من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش ورد زبان عاشقان است و یادش مونس لحظه ها یارفان. درود بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش علی مرتضی. سلامی هم از سر صدق به شما پیروان شریعت نبوی و دلدادگان مکتب انسانساز علوی. امروز هم توفیق داریم با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه گذشته، حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، به شرح نامه 49 نهج البلاغه پرداختند. ایشان در برنامه امروز از نامه 50 این کتاب گرانسنگ سخن میگویند. نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام به فرماندهان ارتش و مرزداران نگاشتند و در آن نکاتی بیان فرمودند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، نامه 50 رو در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم. و من کتاب له علیه السلام الى امرائه علی الجیش، از جمله نامه های آن حضرت هست به فرماندهان او بر ارتش. یعنی خطاب نامه به امیران، فرماندهان و مرزبانان هست. من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى اصحاب المصالح، نامه از بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان به اصحاب مصالح و به مرزبانها و نگهبانان پاسگاه‌های مرزی. در همین آغاز نامه درسی می آموزیم و آن این هست که حضرت در ابتدای نامه خودش را عبدالله یاد می کنه و بعد اسم خودشون رو ذکر می کنن و بعد از آن عنوان اجتماعی و سیاسی که دارن امیر و پیشوای مؤمنان هستند. توجه دادن به این که ما عبدالله هستیم، بنده خدا هستیم و اگر کسی به مقام امارت بر مؤمنان میرسه در سایه عبودیت خداست و کسی تا عبد خدا نباشه امیر مؤمنان هم نمیشه. مخاطب نامه الى اصحاب المصالح، مصالح با سین از ویشه سلاح، یعنی جایی که سلاح درش هست، و اصحاب مصالح یعنی کسایی که مسلح هستن، کسایی که در پاسگاه‌های مرزی هستن به دفاع مسلحانه از کشور و قلمرو حکومت اسلامی می‌پردازن، به اونها اصحاب مصالح گفته میشه. اما بعد، فإن حقا على الوالي ان لا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به. از این که حضرت امیر مخاطب نامه رو مرزبانان و فرماندهان مسلح مناطق مرزی و پاسگاه ها قرار دادن، یه نکته دیگه هم به دست میاد که نکته مثبتیه و اون اینه که پیشوای مسلمین به سرحدات و نیروهای مرزی که در جاهای دوردست و دور از وطن و دور از مرکزیت و عاصمه به ادای وظیفه مشغول هستند، به اونجا هم توجه داره و فقط به عاصمه نشینان و پایتخت نشینان توجه نمی کنه. این هم سبب میشه که مرزبانان و نیروهای مسلح در پاسگاه‌های مرزی دلگرم بشن که حاکمشون به فکر و به یاد اونهاست و هم به لحاظ اینکه اونها هم مورد توصیه حضرت قرار میگیرن و از رهنمودها بهره میگیرن و تحت نظارت و اشراف حکومت مرکزی هستن، در اون دوردست‌ها خلاف‌های ازشون سر نزنه. مضمون این نامه بیان حقوق متقابلی است که بین نیروهای مسلح و بین حاکم اسلامی وجود داره و در آغاز هم یک تذکر بسیار اساسی حضرت بیان میکنه، میفرماید اما بعد از حمد و ثنای الهی حق هست بر والی که او را نسبت به رعیتش تغییر ندهد فضل و نعمتی که بهش رسیده. یعنی کسایی هستن که اگر به نعمتی میرسن، به مقام و پستی میرسن، امتیازی میگیرن، برخوردار میشن، مرفه هستن و امتیازهایی به اونها داده میشه، این سبب میشه که بین اونها و توده‌های مردم، بین اونها و افراد تحت حکومتشون، تحت فرماندهیشون فاصله میفته، خود رو برتر حس میکنن، تکبر میورزن، تبختر میفروشن، رفتارشون خودخواهانه و متکبرانه میشه. و این توصیه حضرت اینه که حق هست بر والی که عوض نشه به خاطر مقام و پست و نعمت و دنیایی که بهش رسیده. حقا علی الوالی، سزاوار و حق هست برگردن والی این که ان لا یغیره علی رعیته، وضع او را نسبت به رعیت و افراد زیر دست عوض نکنه. چه چیزی؟ فضل نالهو، فضلی و نعمتی که بهش رسیده. ولا طول خصبه، یا نعمت و امتیاز و بهره‌ای که مخصوص به او شده سبب نشه که برخوردش با زیر دستان عوض بشه. و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه، نه تنها عوض نشه بلکه بالاتر آنچرا که خدا از نعمتهایش به او اختصاص داده و تقسیم کرده، این سبب بشه که به بندگان خدا نزدیکتر بشه و به برادران خودش عاطفه و مهربانی بیشتری پیدا کنه. علاوه ان لکم اندی ان لا احتجز دونکم سرا الا فی حرب، آگاه باشید که برای شما پیش من این هست که سری رو از شما پنهان نکنم. یعنی حقی که شما به گردن من دارید این هست که با شما رو راست باشم، بین ما و شما اعتماد وجود داشته باشه، چیزی رو از شما پوشیده ندارم و سری رو از شما پنهان نکنم مگر در حرب، در جنگ، که جنگ حسابش جداست. اسرار جنگی و نقشه‌ها و تدبیرهای جنگی باید درجه بندی بشه، طبقه بندی بشه، محرمانه است، فوق محرمانه است، سری است، گاهی اشخاص محدودی باید بدونن. کتمان اسرار نظامی یک وظیفه است و یک اصل و افشای آن هم یک جرم در همه دنیا و هم یک معصیت هست از دید اسلامی. مردم رو و مسئولان و فرماندهان رو باید محرم دانست، اما اسرار نظامی حساب ویژه‌ای داره و خود پیامبر اکرم هم ما در تاریخ شنیدیم که گاهی بسیج قوا می‌کرد، نیروها رو آماده می‌کرد، اعزام می‌کرد و خودشون هم باش بودن، ولی گاهی در این عملیات افراد مقصد اعزام رو نمی‌دونستن که مبادا لو بره حضرت تا نزدیکی‌های محل مأموریت یا برنامه اصلی فاش نمی‌کرد. پس می‌فرمایند که حق شما بر من این هست که هیچ سری رو از شما پنهان نکنم مگر در جنگ. ولا اطویه دونکم امرن الا فی حکم، بدون شما هیچ تصمیمی رو به مرحله اجرا نگذارم مگر در اونجایی که حکمی هست، داوری هست که اونجا باید معیار رو حق قرار بدم. در داوری و قضاوت به حق بیم جای مشورت و رایزنی با مردم نیست. ولا اؤخر لکم حقا ان محله، و هیچ حقی رو از جای خودش تأخیر نیندازم ولا اقف بهی دونم مقطعه. اون جایی که حق رو باید اجرا بکنم درنگ نکنم و ان تکونوا عندی فی الحق سوا، و حق شما بر من این هست که شما در نزد من یکسان باشید، برابر باشید. این اقتضای عدالت علوی هست که همه رو در مقابل حق و در مقابل قانون یکسان ببینه. داستان عقیل رو شنیدید که وقتی درخواست اضافه از بیت المال میخواست، حضرت او رو با آهن گداخته متذکر ساختن که بیت المال فرقی نمیکنه که تو برادر من باشی یا دیگری، سهم مردم و سهم عموم هست و نمیشه به اقربا و خیشان بذل و بخشش کرد.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
حضرت علی علیه السلام در نامه 50 نهج البلاغه پس از حمد و ثنای الهی از حقوق متقابل زمامدار و مردم سخن میگویند و میفرمایند: آگاه باشید، حقی که شما بر من دارید این است که هیچ رازی را از شما مخفی ندارم مگر در مسائل مربوط به جنگ، و شما را از اظهار نظر در امری کنار نزنم مگر در حکمی که صادر می کنم، و حقی که شما دارید از مورد خود به تأخیر نیندازم و در اواسط آن مورد بدون این که آن را به پایان برسانم توقف نکنم. حضرت پس از بیان این نکات مطالب دیگری نیز می فرمایند که شرح آن را از حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی می شنویم.
خب در این قسمتی که حضرت وظیفه خودش رو و رعیت رو مطرح کرد و اینکه حقی که مردم به گردن والی و حاکم دارن این است که حاکم چیزی رو از اونها پنهان نکنه و گفتنی ها رو بهشون بگه، و وظیفه ملت هم در مقابل اطاعت و قدرشناسی از این نعمتی که خدا در اختیارشون قرار داده. فاذا فعلت ذلک، اگر من این کار رو کردم، یعنی شما رو محرم دونستم و چیزی رو از شما پنهان نکردم، حقی رو تأخیر نینداختم، جایی که باید عمل کنم بدون وقت گذرانی به اون کار اقدام کردم و بدون تبعیض با شما برخورد کردم، شما نسبت به حق در برابر من یکسان بودید، تبعیضی قائل نشدم، وقتی این کارها رو من انجام دادم شما هم وظیفه دارید. وجبت لله علیکم النعمه، بر شماست به سود خدا نعمت، یعنی نعمت خدایی بر شما وظیفه میاره و بعد این قدر نعمت رو بدونید و وظیفه خودتون رو انجام بدید. و لی علیکم الطاعه، وظیفه شما در مقابل من هم اطاعت. و لا تنکسوا عن دعوت ولا تفردوا فی صلاح، وظیفه شما این هست که از دعوت روی گردان نشوید و از صلاح و آنچه که به مصلحت هست شما قصور و کوتاهی نکنید. پس وقتی نعمت الهی بر شما تمامه، این حق نعمت رو باید ادا کنید که از جمله اطاعت از رهبری صالح و الهیه. و وقتی که من شما رو به چیزی فرا خواندم، وظیفه دارید که استقبال کنید و کارشکنی نکنید. و اگر چیزی صلاح هست در انجام آنچه که صلاح هست تفریط و کوتاهی نکنید. ولا تفرطوا فی صلاح و ان تخوذوا الغمرات الی الحق، باز وظیفه شماست این که در معرکه های حق وارد عمل بشید. خوض یعنی فرو رفتن، غمرات یعنی اون گرداب های سخت، و اصطلاح خوض در غمرات این هست که انسان از صحنه‌های پرخوف و خطر فرار نکنه، وارد این صحنه‌ها بشه، صحنه‌هایی که در مسیر حق، به خاطر حق انسان وارد این عرصه‌های دشوار و مبارزه‌های سهمگین بشه. حالا اگر کسی این کارو نکرد و تخلف کرد، اطاعت نکرد، کارشکنی کرد، عصیان کرد، طبعاً وظیفه حاکم اسلامی این هست که برخورد شدید با چنین کسانی بکنه که در جامعه تشتت و فتنه به وجود میارن. فین انتم لم تستقیمو لی علی ذلک، اگر شما به حقی که به گردن شما دارم عمل نکردید و اطاعت نداشتید، در این مسیر استقامت و استواری به خرج ندادید، لم یکن احد احون علیه ممن اعوج منکم، هیچ کس در نظر من پستر و خارتر از کسی نیست که به بیراهه بره و مسیر انحرافی رو طی بکنه. خب با چنین کسانی که دیگه نمیشه شوخی کرد، والی و حاکم به وظیفه خودش در قبال رعیت و مردم و فرماندهان و نیروهای مسلح عمل کرده و انتظار این هست که اونها به وظیفهشون عمل بکنن. اگر اونها کوتاهی کردن و درستی و صداد و استقامت از خودشون نشون ندادن، طبعا باید با اونها برخورد بشه. ثم اعظم له العقوبه، هم در نظر من این گونه کارشکنان و مخالفان بی ارزش هستند و هم کیفر و عقوبت اونها رو بزرگ می دارم، و یعنی برخورد شدید. ولا یجدو عندی فیها رخصتن، و نزد من هیچ رخصتی نخواهند یافت، یعنی مجالی برای اینکه آزاد باشن و برخوردی باشون نشه، رخصت و اذنی داشته باشن، نه، هیچ رخصتی هم به افراد داده نمیشه که ترک وظیفه کنن. فخذوا هذا من امرائکم، این پیام رو از امیرانتان بگیرید. درجه بندی نظامی رو حساب کنید، به افراد مسلح دستور میده که از امیران خودشون بشنوند، به امیران میگه که این توصیه ها رو بپذیرن و بر اساس درجات نظامی اطاعت رو در کار بگیرن و عصیان و کارشکنی نداشته باشن. و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله بهی امرکم، و از خودتان تسلیم و اطاعت نشان بدهید. اعطوهم من انفسکم یعنی تسلیم اونها باشید، اطاعت کنید، گوش به فرمان باشید در مواردی که خدا امر شما رو به وسیله این اطاعت و فرمان برداری اصلاح میکنه. و سلام کلمه آخر این نامست است. پس در این منشور ما میبینیم که حضرت چهار تکلیف برای زمامداران مطرح کرد به عنوان حقی که رعیت یا قوای مسلحه برگردن حاکم دارن، و چهار وظیفه هم برای فرماندهان و نیروهای مسلح و مرزبانان و عموم کسانی که تحت رهبری این حاکم قرار دارن بیان شد. و اگر این حقوق متقابل بین فرمانده و فرمانبر، بین حاکم و رعیت شناخته بشه و اجرا بشه، بسیار ارزشمنده و امور جامعه هم سامان میپذیره و دشمن هم حساب میبره. و ما اگر امروز دم از اطاعت از ولی امر داریم، به همین دلیل هست که رعایت این حقوق متقابل به جامعه اسلامی، به امت اسلامی، به قوای مسلحه، به نیروهای ارزشی انسجام و قوت میده و این ما رو در برخورد با دشمن قوی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مولای متقیان علی علیه السلام در کلامی گوهربار می‌فرمایند: بدترین گناهان آن گناه است که مرتکب شونده آن را سبک بشمارد. تا هفته و برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
یا علی یا